أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم، چون از جهت نصوص به اون نصاب نرسیده بود، ناچار از قواعد عامه کمک گرفتن، یعنی از قاعده حرمت اعانت بر اسم از یک سو و قاعده وجوب دفع منکر از سوی دیگر. هنوز قاعده حرمت اعانت به اسم به پایان نرسید، زیرا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اثنای این قاعده برای تصمیم حجیت این قاعده از لزوم دفع منکر کمک گرفتن. دوباره در جمع بندی نهایی مسئله حرمت اعانت بر اسم را بازگو میکنند. ما ناچاریم از دو جهت بحث کنیم. یکی قاعده دفع منکر به لحاظ ذات خود، و یکی بررسی این قاعده در ارتباط با قاعده اعانت بر اسم، چون اینها به عنوان قواعد فقهی مطرحند نه به عنوان مسئله فقهی، لذا هم در معاملات کاربرد دارند، هم در عبادات کاربرد دارند، هم در احکام کاربرد دارند. چون که ملاحظه فرمودید هم در صلات مسافر اثر فقهی داشتند، و هم در باب نکاح اثر فقهی داشتند، و هم در مکاسب و متاجر اثر فقهی دارند. اینا رو نمیگن فرع فقهی، مسئله فقهی، اینا قاعده فقهی هست. در جریان دفع منکر دو تا مقدمه را گذروندن، و اون این که ترک به حالا یا انگور را به خمار بفروشن، یا چوب صنعتی را به صلیب ساز و صنم ساز بفروشن، یا چوب صنعتی را به نرد و شطرنج ساز بساز بفروشن، یا چوب صنعتی را به سازندگان ابزار نوازنده محرم بفروشن، یا طلا و نقره را به کسانی که ظروف طلا و نقره میسازن بفروشن، و هاکذا. یک کسی کار او فقط ساختن انگشتر طلا بر مرد است، کار دیگر ندارد، و طلادار هم میداند که اگر این طلا را به این زرگر بفروشد، او کاری ندارد جز این که از این انگشتر طلا برای مردها میسازد، نه برای چیزهای دیگر و نه برای زن، و این هم کاربردی جز حرام ندارد. از این موارد که محل ابتلا زیاد است. بنابراین قاعده حرمت بر اسم که قاعده فقهی است، از جهتی با دفع منکر ارتباط دارد. حالا با ببینیم که ما قاعده داریم به عنوان وجوب دفع منکر یا نه. اگر داریم تمامیتش تا کجاست؟ حالا که تمامیتش روشن شد، آیا میتواند تتمیم کند قاعده اعانت بر اسم را یا نه؟ لذا مرحوم شیخ قبل از فراغ از قاعده اعانت بر اسم، جریان وجوب دفع منکر را ترک کردن، دوباره با کمک گیری از قاعده دفع منکر به قاعده اعانت بر اسم پرداختن، و در پایان بحث جمع‌بندی کردند و فروع خمسه را ارائه کردند. ببینید هنوز به نظر مرحوم شیخ قاعده اعانت بر اسم تمام نشده، میخوان کمبود او را با قاعده دفع منکر تمام کنند. این یه مطلب که ارتباط بین این دو قاعده را بازگو میکنه. مطلب دوم اینه که ما اصلا قاعده داریم به عنوان وجوب دفع منکر یا نه. حالا اگر داریم عقلیست یا نقلی، اون شاید خیلی مهم نباشد که بعضی عقلی دانستن بعضی نقلی دانستن. قاعده به عنوان دفع منکر ما نداریم مگر روی تلازم، تلازم بین این که کل ما یجب رفعه بعد تحققه یجب دفعه قبل تحققه. هر چیزی که ما میدانیم شعر مقدس به بقای او راضی نیست و دستور داد که او را از بین ببرید. اگر چیزی را شعر مقدس دستور داد او را از بین ببرید، میدانیم که راضی نیست او یافت بشود. یعنی هر چیزی که رفعش بعد از وجود واجب است، دفعش قبل از وجود هم واجب است. اگر گفتن خمر را بریز، به بهره برداری نکن، عراق کن، به حضرت خودشم احراق کرد، عراق کرد، یا بت را بشکن، چنگ خودشون شکستن، معلوم می شود بت سازی را اجازه نمیدن، خمر سازی را اجازه نمیدن. دلیلی نیامد که شما بت نساز، ولی گفتن بت را از بین ببر. البته در خصوص بت و امثال بت دست خاص داریم، ولی این تلازم را عقل درک می کند که کل ما یجب و رفعه بعد تحققه، یجب و دفعه قبل تحققه. برابر همون قاعده حرمت تنجیس مسجد را استفاده کردن. همگان فتوا میدن که تنجیس مسجد حرام است. ما نص خاصی نداریم بر وجود، بر حرمت تنجیس مسجد، اما بر وجوب ازاله نجاست از مسجد دلیل داریم، که حتی گفتن مقدم بر صلات است عند اتساع الوقت. از این که رفع نجاست از مسجد واجب است، معلوم می شود دفع نجاست هم واجب است، لذا فتوا به حرمت تنجیس مسجد دادن. وگرنه یه همچه نص خاصی داشته باشیم که نجس کردن مسجد حرام است که نداریم. عقل از وجوب ازاله نجاست از مسجد می فهمد که پس تنجیس مسجد حرام است. چرا؟ چون این تلازم عقلی است. کل ما یجب و رفعه بعد تحققه، یجب و دفعه قبل تحققه. رو این تلازم می فهمیم اگر شکستن بت واجب است، پس واجب است نگذاریم کسی بت بسازد. اگر ریختن خمر واجب است، پس واجب است نگذاریم کسی خمر بسازد. خب وقتی این تلازم از خارج ثابت شد، اونگاه با یه قیاس منطقی بر اساس شکل اول نتیجه میگیریم که واجب است انگور را به این خمار نفروشن. فروختن انگور به خمار و همچنین چوب صنعتی به بت‌ساز به مانندان حرام است. چرا؟ برای اینکه فرض مسئله این است که این بت‌ساز یا صلیب‌ساز یا خمار وسائل و مواد اولیه را ندارد و از جای دیگر هم تهیه نمی کند، فقط از همین این کارگاه بخواد تهیه کند. ترک بت‌سازی واجب است، ترک خمرسازی واجب است به مانند دانی مقدمه. و لا یتم الا به ترک البی، این دو مقدمه. یعنی ترک بت‌سازی، ترک خمرسازی، ترک صلیب سازی مانندان که واجب شد، این شخصم این مواد خام را نمیتواند تهیه کند مگر از این فروشنده، پس ترک خمر سازی یا ترک بت‌سازی لا یتوقف بر ترک بی، یعنی این شخص این انگور را در اختیار خمار قرار ندهد یا چوب صنعتی را در اختیار صلیب و سرمساز قرار ندهد. پس ترک تخمیر و خمرسازی واجب، این یک. و این ترکم یتوقف و بر ترک به دو. و ما لا یتم الواجب و الا به فهو واجب، این سه. پس ترکل به میشه واجب، فعل به میشه حرام. چرا ترک به میشه واجب؟ برای اینکه این باعث دفع تخمیر است. خب چرا چیزی که باعث دفع تخمیر است واجب است؟ برای اینکه رفع تخمیر خمر حرام واجب است و در اون تلازم اولی ثابت شد هر چیزی که رفعش بعد از وجود واجب است، دفعش قبل از وجودم واجب. اینا هم را عقل میفهمد، عقل در فضای نقل اینها را میفهمد. مثل اینکه عقل میفهمد تنجیس مسجد حرام است. چرا؟ برای اینکه شارعی که میفرماید اگر مسجد آلوده شد الا ولابد باید نجاستش رو ازاله کنی، معلوم میشود راضی نیست به تنجس مسجد. اگر ازاله نجاست از مسجد بقاء واجب است، پس تنجیس مسجد حدوثاً حرام. اگر ریختن خمر واجب است، اگر از بین بردن صلیب و صنم واجب است، پس واجب است انسان نگذارد صلیب و صنم ساخته شود، نگذارد خمر ساخته بشود و مانند آن. خب روی این مبادی واجب است که این انگور را در اختیار خمار قرار ندهند و همچنین اون صنایع چوبای صنعتی را در اختیار اون کارگاه قرار ندهند. تا اینجا حکم روشن است. اونی که برای مقدس اردبیلی کمک گرفتن این هم تام است. از اون حدیثی که علی ابن ابی حمزه بطائی نقل کرد اونم تام است. اما یه مورد سوال دارد و این است که این حدیثی که علی ابن ابی حمزه بطائی نقل کرد که حضرت نهی کرد فرمود شماها باعث شدید که ما خانه نشین شدیم و حق مسلم ما سلب شد، از به آن است که چون شما اعانت بر اسم کردید لذا حق ما را سلب کردن، یا شما دفع منکر نکردید. این حدیث ناظر به آن است که چون اعانت بر اسم محرم است به شما چه این حرامی را مرتکب شدید، یا نه چون دفع منکر واجب است به شما منکر را دفع نکردید. ظاهر این حدیث یک باب 47 از ابواب ما یکتسب به که در روز چهارشنبه خونده شد و به پایان اون هم اشاره نشد، ظاهر روایت این است. حضرت فرمود وجود مبارک امام صادق لولا ان بنی امیه وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفیعه و یقاتلوا عنهم و یشهدوا جماعتهم لما سلبونا حقنا. اگر بنی امیه اعوانی نمی داشتن که برای اونها مالیات جمع بکند، صدقات جمع بکند، فی جمع بکند، در جماعت اونها حاضر بشود و در جبه های جنگ اونها شرکت کند، اینا ما رو خانه نشین نمی کردن و حق ما رو سلب می کردن. این ناظر به آن است که اگر اعوان ظلمه نبود ظلمه ما رو خانه نشین نمی کردن. سخن از اون ظالم است، نه سخن از عدم دفع منکر. نفرمود چرا شما قیام نکردید، فرمود چرا شما رفتید اونا رو تایید کردید. لسان حدیث این نیست که چرا قیام نکردید، لسان حدیث این است که چرا رفتید اونا رو یاری دادید. و ظاهر این حدیث هم آن است که قبل از وقف نقل شده است. چرا؟ برای اینکه این حادثه، یعنی قبل از اینکه علی ابن ابی حمزه به بیماری واقفی بودن مبتلا بشود که قد قررت کل حیات دنیا، این حدیث نقل کرده. چرا؟ چون این حادثه در زمان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بود. یک، اون روزها هم این جزء شیعه های شیفته اهل بیت علیه السلام بود. دو، بعدها هم نماینده امام کاظم سلام الله علیه شد و مرجع دریافت وجوهات شرعی شد. سه، اینم جزء کرامات و معجزات این خاندان از چهار. خب کسی که عالم این خاند اهل بیت باشد و مرید اینها باشد، مبلغ و مروج اینها باشد، یه همچه کرامتی را ساریان متمادی نگه می دارد. بعد از اینکه به بیماری واقفی شدن مبتلا شده است نقل می کند. طبع قضیه این است که این معجزه را هر که شنید نقل می کند. بله، منظور آن است که ارادتش کم نمیشه، ولی یه همچه معجزه و کرامتی را آدم ساریان متمادی مخفی میکنه، هر شیعه بشنود نقل میکنه رو. چون پایان قصه رو بخونیم که این قصه پایانش چیه، تا معلوم بشه که هیچ ممکن است کسی شیعه باشه و طرفدار اهل بیت باشه، یه همچه کرامتی رو ببینه و بعد سالهای متمادی کتمان کنه، بعدها که مبتلا شد به وقف نقل کنه. اصل اون قصه اینه، این شخص که همسایه علی ابن ابی حمزه بطائنی بود، یعنی یا در همون محله با او آشنا بود، به اون حضرت گفت شما وقتی به حجاز میرید، مدینه مشرف میشید، اجازه ملاقات بگیرید، من به حضور امام صادق سلام الله علیه مشرف میشم. این علی ابن ابی حمزه هم آمده حجاز و مدینه و وجود و بارش امام صادق سلام الله علیه مشرف شد و برای او اجازه ملاقات همسایه خودش که جزء مستشاران دیوان عموی بود گرفت. گفت من یه همچه کسی در کوفه است و اجازه ملاقات میخواد. اجازه ملاقات گرفت و این شخصم رفت حضور امام صادق سلام الله علیه، سلام کرد و نشست. گفت که بعد سلام گفت اینی کنتو فی دیوان ها اولا، دیوان یعنی دفتر، این اعمال رو در دیوان می‌نویسند، دواوین اعمال یعنی دفاتر اعمال. فی دیوان ها اولا القوم فاسبتو من دنیا هم مارن کسی را، من حقوق فراوانی از دنیای اینها بردم یک، و در دریافت و جمع آوری مالم چشموشی کردم، برای من حلال و حرام فرق نمی کرد. دو و اغمز توفی مطالبهی، یکی این که دستگاه اونا هرچی دادن گرفتم، یکی هم در طلب مال چشم پوش بودم، چشمو باز نمی کردم ببینم چی حلال چی حرام. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اول سرزنش کرد، فبول لولا ان بنی امیته وجدوا لهم، کسی که کاتب و نویسنده دفتر محاسبات اینها باشه، یک یجبی جابی باشه، جابی این جبات کسانی میگن که مالیات ها اینها رو جمع میکنن، و یجبی لهم الفی، دو و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم، سه و چهار، لما سلبون و حقنا و رو ترک هم الناس و ما فی عیدیهم ما وجد و شیئن الا ما وقع فی عیدیهم، اگه مردم اینا رو تأیید نمی شدن، اینا رو تنها می شدن، هرچی که در دستشون بود همون بود، دیگه نمی تونستن به بیت المال دسترسی پیدا کنن. این نهی از تعاون بود و اعتراض اولیه وجود بارک امام صادق سلام الله علیه. بعد فقال الفتا جوئل تو فداک هلی مخرج من، بالاخره الان من مبتلا شدم، راه خلاص هست یا نه؟ قال این قلتو لکه تفعل، من اگر راه حل نشون بدم انجام میدید؟ قال افعل، بله میکن. قال لهو، تنها نسخه‌ای که وجود مبارک امام صادق داد هم یه جمله بود، قال لهو فخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم، هر چی که کسب کردی و الان در این کنیف غرقی از این بیرون بیا، هر چی که کسب کردی به منزله کنیفی است که احاطت به خطیتو، از این بیرون بیا. فمن عرفت منهم ردت علیه مالهو، اگر میدونی این مال مالکیه، از کی گرفتی، معلوم المالکه است، باید به حسابش برگردونی. و من لم تعرف تصدق به، اگر مجهول المالکه است صدقه میدی، معلوم المالک را به مالک برمیگردونی، مجهول المالک را صدقه میدی. بعد این جمله را فرمود، این خیلی حرف بود، و انا از منولک قال الله عز و جل الجنه، من بهش تضمین میکنم اگر این کار را بکنی، من بهش تضمین میکنم. فاترق الفتا طویلن، یه مقدار طولانی سر به زیر انداخت، تأمل کرد، تدبر کرد که آیا میتونم یه همچین کار رو انجام بدم یا نه، من میخوام قول بدم به حضرت. ثم قال له لقد فعلت جئلت فداك، بله میکنم، از همه بیرون، چون مال حلالی نداشت، بالاخره هرچی بود حرام. تعهد سپرد به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که از جمیع اون چه کسب کرد بیرون بیاید، معلوم المالک ها را به مالک برگرداند، مجهول المالک را صدقه بدهد به اذن ولی اصل و امام زمان. قال ابن ابی حمزه فرج الفتا معنا الى الکوفه، ما که رفته بودیم حجاز حضور امام صادق سلام الله علیه با هم برگشتیم کوفه، اینم شروع کرد به عمل کردن به دستور امام صادق سلام الله علیه. فما ترک شیئا علی وجه الارض الا خرج منه، هر چی در روی زمین به نام او بود از او بیرون آمد. اگه مالکش معلوم بود که به مالک برگردوند، و اگر مجهول بود که صدقه داد. حتی ثیاب هلتی کانت علی بدنه، چون پیرهنش هم بالاخره غصب بود، از مال حلال که فرار نکرد. علی ابن ابی حمزه میگوید به اینکه من مادیم هیچی دیگه نداره، جامعی برای پوشیدن نداره. فقسم تو لهو قسمتن، ما آمدیم دوستانه چند نفر جمع شدیم و هزینهش رو تقسیم کردیم. وشترینا لهو ثیابن و بعثنا الیه به نفقه، لباس‌های لازم و هزینه‌هایی که برای ضروری بود دوستانه تهیه کردیم و برش فرستادیم. قال فما اتا علیه الا اشهر قلائل، خیلی طول نکشید، یه چند ماهی بیشتر طول نکشید، حتی مرض بیمار شد. فکنا نعوده، ما دوستان عادتمون این بود که مرتب به عیادتش می رفتیم. این کنا نعوده، این دیگه فعل مضارع است و مفید استمرار است و با کانه هم مصدر هست. فکنا نعوده یعنی مرتب به عیادتش می رفتیم. قال فدخلت یوما، حالا من یه روز تنهایی رفتم اون اواخر اون بیماریش، و هو فی الساق، ساق یعنی در حالت کشاکش مرگ. التفت ساق و به ساق الی ربک یوم اذن المساق، همین است ساق، سوق دادن. یوم نسوق المجرمین الی جهنم وردا، سوق میدن میکشن. سوقم گرچه در باره مؤمنین هم آمده، ولی اون معنی بدرقه است. این کلمه نسوغو در قرآن کریم هم درباره مؤمن است، هم درباره کفار. درباره مؤمنین که در ما اینها رو سوق میدیم، در حقیقت بدرقه میکنه، فرشتگان ما اینها رو بدرقه میکنن از پشت سر. اما درباره کفار آمدن نسوغ المجرمین الی جهنم وردا، بر اساس اینکه انهم الا کل انعام، انهم الا کل انعام برهم ازل و سبیلا، اونطوری که حیوان ها رو از پشت هی میکنن، نسوق المجرمین هی کردن این حیوانات است به طرف جهنم. این حالت کشاکش مرگ را که التفت ساقو به ساق الی ربک یوم اذل المساق، این رو میگن حالت ساق. فدخلت یوما و هو فی الساق. قال این حالت دیگه کسی کسی رو نمیشناسد، یعنی طبیب را نمیشناسد، پرستار را نمیشناسد، بستگانش را نمیشناسد، و حالتیست تقریبا در دالان ورودی برزخ. ولی منو شناخت، همین که صدایم رو شنید فهمید. ففتح عینیه، هر دو چشمش باز کرد. ثم قال لی یا علی، بعد ابن ابی حمزه گفت، گفت یا علی وفا لی والله صاحبک، قسم به خدا امام زمان تو به عهدش وفا کرد. یعنی این که امام صادق فرمود من بهشت رو تضمین میکنم، به من داد. چون اون حال آدم بستگانش رو، پرستارانش رو، اینا رو نمیبینه و نمیشناسه، ولی جای خود را در بعد از موت میبینه که کجا او رو میخوام ببرم میبینه. گفت امام زمان تو به عهدش وفا کرد، وفا لی والله صاحبک. همین جمله رو گفت و مرد، مثل این که منتظر بود همچی جمله رو بگه. ثم مات. علی ابن ابی حمزه میگوید فتولینا امره، ما تجهیزش رو به عهده گرفتیم، مراسمش رو گذروندیم و بعد مدتی هم بالاخره گذشت، ما از کوفه حرکت کردیم به طرف حجاز به محضر امام زمانمون، امام صادق سلام الله علیه رسید. فخرجت حتی دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام، همین که من وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شدم، فلما نظر الیه، همین که من نگاه کرد، قال لی یا علی وفینا والله لصاحبک، قسم به خدا ما به عهد اون وفا کردیم. خب هنوز علی ابن حمزه هم علی ابن حمزه میگه ما حرفی نزدیم، نگفتیم که این همسایه ما مرد و یه هم چیزی رو گفت، ولی حضرت فرمود ما قسم به خدا به عهد اون وفا کردیم. قال فقلت صدقت جعلت فداك هاكذا والله قال لي عند موته، به امام زمانم عرض کردم راست گفتی، برای اینکه این همسایه ما این شخص هنگام موت همین حرف زده است. خب این ظاهرش این است که علی ابن ابی حمزه ای رو قبل از وقف، قبل از اینکه مبتلا بشه به وقف نقل کرده. این کرامت را یه شیعه ببینه و نقل نکنه، در زمان امام صادق نقل نکنه، در زمان امام کاظم نقل نکنه، سالیان متمادی بگذره بعد وقتی واقفیه شد نقل بکنه، چه حرفی. خب خب نه، منظور آن است که بله، منظور آن است که این بعد از این که حالا هیچ کار است دیگه دایی ندارد برای خاندان پیغمبر کرامت جعل کند، که چون بعد از وقف نه دیگران به او مراجعه میکنن، نه پیش اصحاب، نه پیش شیعیان واقعی وجه دارد. برای واقفیه که برای در اون روز واقفیه را میگفتن کل کلاب الممتوره، اونم بی حیثیت بودن. بله خودشون که نباید بگن، ولی مسلوب الحیثیه بودن، نه پیش اونها محترم بودن نه پیش شیعیان واقعی. این حرف رو برای کی نقل میکنن؟ اونم اصلا یه همین چیزی که انسان بیاید یه همچین صحنه رو ببافد و جعل بکند در زمان وقف. پس اصل جعلش بسیار بعید است و امدان است که این قبل نقل کرده یا بعد نقل کرده. ظاهرش اینه که قبل نقل کرده، چون یه همچه حادثه‌ای که با کرامت آمیخته است که انسان سالیان متمادی کتمان نمی کند. بله غرض اینه که بعد از وقفی انسان مصلوب الحیثیه دورنگ، کسی از او نمیاد حالا شاگردی کند پیش او حدیث نقل کند. بالاخره ممکنه واقفیه برن چیزی از او نقل بکنن، اما حالا شیعیان برن شاگردان اهل بیت علیهم السلام برن از یه آدم بدنام حدیث نقل بکنن، خب بالاخره این روات که شیعه بودن، که این روات دیگه اثنا عشری بودن دیگه. خب اینا دایی نداشتن یه از یادم بدنام چیز نقل کنن. منظور آن است که از این حدیث جریان حرمت اعانت بر اسم استفاده می شود، نه وجوب دفع منکر. چون آخه ظاهر طبیل اینه که اگر بنی امیه کسانی را نمی داشتن که دفتر اونها را بنویسد، مالیاتشون را جمع بکند، در جبهه جنگ شرکت کند، در نماز جمعه و جماعتشون حاضر بشود، لما سلبون حقنا. همه اینا نشون میداد که حضرت داره تعاون بر اسم را نهی میکند، نه اینکه چرا قیام نکردید منکر را دفع نکردید. بله، بر منظور این که تعبیر حضرت این است که اگر شما ها نرفته بودید ما خانه‌نشین نمی شدیم. نفرمود به این که اگر شما قیام نکرد، چرا قیام نکردید، اگر قیام میکردید ما خانه‌نشین نمی شدیم. این تأییدی که مرحوم مقدس اردبیلی از این حدیث استنباط کرده است، مرحوم شیخ اشاره کرده به دیگران، این ناظر به همون قاعده اعانت بر اسم است، نه قاعده دفع منکر. مطلب بعد این که مدار بحثم اونجاست که اگر این صاحب انگور را نفروشد، یا صاحب چوب صنعتی این چوب صنعتی را نفروشد، اون گناه واقع نمی شود. یه وقت است که اون خمار یا اون سنام بودساز به مانند اون چوب دارن و یا از خودشون یا از جادیگه تهیه میکنن. این چنین نیست که ترک سنم یا ترک تخمیر متوقف باشد بر عدم بیعی، نه این نشد جادیگه. ولی فرض در این است که اگر این شخص بفروشد اون گناه واقع میشود و اگر نفروشد گناه واقع نمیشود. یه وقت است که اگر بفروشد گناه واقع می شود و اگر نفروشد اصلا گناه واقع نمی شود. این داخل در بحث است. یه وقت است که اگر او نفروشد دیگران می فروشند، آیا اینجا داخل در بحث است یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که اینجا نه، اینجا از باب وجوب دفع منکر نیست. اعانت بر اسم که یک قاعده است، با دفع منکر قاعده دیگه است. اینو کاملا با هم فرق دارن. فرقش این است که ما باید بدونیم که نحوه وجوب دفع منکر از چه سنخ است، یا نحوه ترک این حادثه، حرمت ترک این حادثه از چه سنخ است. گاهی یک شیء حکم استقلالی دارد، حالا یا به نحو وجوب یا به نحو حرمت، میشه واجب تعیینی یا حرام تعیینی. مثل اینکه نماز خوندن واجب عینی است، نه تعیینی. نماز خوندن واجب عینی است، دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن و مانند اون حرام عینی است. یعنی بر هر مکلفی نماز خوندن واجب است، برای هر مکلفی دروغ گفتن و غیبت کردن و تهمت زدن حرام است. نمی شود گفت حالا اگر من دروغ نگم دیگری دروغ میگه، من تهمت نزنم دیگری تهمت میزنه. اینا نه، اینا واجب عینی است و حرام عینی. این یک قسم. دوم واجب کفایی است. واجب کفایی یا حرام کفایی اگر تصویر داشته باشد، واجب کفایی معناش این است که این بر تک تک واجب است، در تک تک واجب است، به طوری که هر کدام از اینها امتثال بکنن از دیگری میشه ساقط، وگرنه هر کدام که می آورن به قصد وجوب می دارن. مثل نماز میت، نماز بر میت بر همه واجب است، اما در مقام سقوط طوری است که اگر یک کسی امتثال کرد از دیگران ساقط است. حالا یا بر تک تک واجب است به شرط عدم امتثال دیگری، یا نه نحوه وجوب شبیه وجوب عینی است ولی در مقام امتثال و سقوط فرق میکند. این دو قسم. قسم سوم آن است که بر تک تک به نحوه وجوب عینی واجب نیست، بر همه به نحوه وجوب کفایی واجب نیست، بلکه بر همه به نحو وجوب جمعی، اجتماعی، مجموعی واجب است. مثل یک نفر در استخر غرق شده، در این دریا غرق شده، تا 10 نفر جمع نشن از این هیئت نجات غریق نمیتونن او رو نجات بدن. کار 1 نفر و 2 نفر هم نیست، باید 10 نفر الا ولابد اجتماع کنن تا این بار سنگین رو از دریا بیرون بکشن. اگر 9 نفر باشه مقدورشون نیست، 5 نفر باشه مقدورشون نیست و هکذا. این نه واجب عینی است، نه واجب کفایی، بلکه واجب اجتماعی و جمعی است. بر همه عضویت در این کار واجب است، نه اصل اون کار. بر همه شرکت در این کار واجب است، به نحو وجوب عینی شرکت در این کار واجب است. خب پس این هم چیزی هم است. حالا اگه 1 نفر غرق شد و این هیئت نجات غریق، اگه 1 نفر یا 2 نفر خواستن او را از دریا بیرون بیارن، مقدورشون نیست، تکلیف ندارن، این 10 نفر باید با هم شرکت کنن تا بتوانن این شخص را یا این کالا را از غرق یا هلاکت نجات بدن. بر همه عضویت واجب است، شرکت واجب است، نه انقاذ غریق. حالا اگر چون که در مثال اول که واجب عینی است، دیگران چه امتثال بکنن چه امتثال نکنن بر این شخص واجب است، هر کسی کار خودش داره، این 1. در قسم دوم هم دیگران چه امتثال بکنن چه امتثال، اگر امتثال کردن که از این شخص ساقط است، اگر امتثال نکردن بر این شخص واجب است. این نمیتواند بگه دیگران که نماز میت نمیخونن یا دیگران که فرون کار واجب کفایی را انجام نمیدن چرا من انجام بدم؟ نه، بر فرض دیگران انجام ندادن، این امر معروف واجب است، اگه دیگران نکردن شما باید بکنید، در صورتی که شرایط وجوب امر معروف حاضر باشید. اما در قسم سوم اگه دیگران حاضر نشدن، این کار میشه لغو، این کار میشه لغو. مقام ما از کدوم قبیل است؟ بازاری است که انگورها فراوان، یه خماری هم دارد، میکده دارد و خمر درست میکند و میتواند این مواد خام را از خیلی ها تهیه کند. آیا واجب است بر تک تک افراد نظیر وجوب صلات که وجوب عینی است که به اون افروشند؟ اینجور است که واجب عینی است، بر تک تک افراد واجب است. این شخص هم یه مقدار انگور میخواد، از هر جا هم میتواند تهیه کند، اما بر تک تک افراد به نحو وجوب عینی واجب است، مثل نماز یا از این قبیل نیست. حالا از این قبیل نشد، نظیر صلات علی المیت به نحو وجوب کفایی است که بر تک تک افراد واجب است، نه به کفایی. اگر دیگران معصیت کردن، این شخص نباید معصیت بکند. حالا اگر دیگران معصیت کرد، البته اگر دیگران معصیت کردن فروختن، این شخص هم اگر بفروشد باعث تخمیر زائدی است، هر اندازه که بیشتر انگور بگیرد بیشتر می درست میکند. این هر کدام حکم خاص خود را دارد، این دیگه به صورت واجب عینی در میاد، این از بحث بیرون است. یه وقت است نه، اون میخواد یه مقدار معین شراب درست کند و این مقدار معین انگور مشخص میخواد، از هر همید میتواند تهیه کند. اگر یک کسی این مقدار انگور داد، دیگری بی اثر است، نه اینکه اگر انگور مستعنف گیرش بیاد خمر زائدی میسازد، چون اون به اون صورت دیگه باشه میشه واجب عینی بر کل فرد، نسبت به همه میشه حرام عینی. خب مرحوم شیخ رضوان لعره نظرش این است که این کسی که یک میکده دارد، یه مقدار معین انگور میخواهد، از هر که تهیه کند برای او کافی است، وجوب ترک بیع یا حرمت بیع از سنخ واجب واجب عینی نیست که صلات، یا از سنخ حرمت عینی نیست که کذب و الغیبه. این یک. و از سنخ واجب کفایی هم نیست نظیر صلات بر میت که بر همه واجب باشد کفایتن، منتها در مقام سقوط و امتثال فرق میکند، بلکه از سنخ واجب اجتماعی است، نظیر اینکه یک کسی غرق شده تا 10 نفر جمع نشن نمیتواند او را نجات بدن. همه مردم انگور فروش باید پرهیز کنن از فروش انگور به این میخمار، به نحو اجتماع است. حالا اگر این فروشنده میداند که اگر او نفروشد دیگران صف بستن برای فروختن با او، این نفروختنش میشه لغو. حالا بسیار خوب نفروشه، مثل اونجا که اگر چون چه کسی بخواد بره تو دریا غریقی رو نجات بده یه کار لغوی کرده چون هیچ اثر نداره، 9 نفر دیگه باید بیان، اونا که نمیان، رفتن در دریا برای این شهر کار لغو است. حالا اینجا هم 9 فروشگاه برای انگور هست، همم آمادن صف بستن که به این خمار انگور بدن. حالا این شخص زاهدانه دارد این کار میکند، این کاریست لغو. البته لغو نه یعنی بی ثواب است، اون کار زهدش دارد، فضیلتش میبرد، رو ثوابش دارد، اون راه دیگه است. اما بر او از نظر فقهی واجب نیست. چرا؟ برای اینکه اون چه بر او واجب بود واجب عینی از سنخ اول نبود، یک. واجب کفایی از سنخ دوم نبود، دو. واجب اجتماعی جمعی دست جمعی، سه. این نحوه وجوب تا اعضای دیگر حضور پیدا نکنن که واجب بسیار دارد، میشه لغو. مرحوم شیخ فرماشش این است، نه که واجب کفایی است، از این قسم سوم است. خب اگر از این قسم سوم بود فرمایششون تام است، لذا فرمود اگر این شخص نفروشد دیگران میفروشن، کار او میشه لغو. ببینیم از این قسم سوم است یا نه، ببینیم آیا حرام کفایی داریم مثل واجب کفایی یا نه. اگر این مبنا تام بود که حرام کفایی داشتیم، فرمایش مرحوم شیخ ناتمام است. اگر نه، تصویرش از قبیل قسم سوم بود، فرمایش مرحوم شیخ تام است. الحمدلله رب العالمین.